شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم دیگر هستید از رادیو جوان.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان.
چه تند تیز.
آره، به شنونده خوب برنامه رادیو آخر هفته است دیگه.
پنجشنبه جمعه این لاک پشتا دوست
نه
آروم آروم.
اگر به ذوق و شوق پنجشنبه جمعه اش نگاه بکنی که میتونی یه مقدار بیشتر استراحت بکنی، اون انرژی میاد. اگر چه که همین الان که اینجوری گفتی یادم افتاد امروز 25 موعد اجاره دادن. همه انرژی خالی شد.
خیلی زود رسیدیم. خیلی زود رسیدیم به آخر ما. این شما و این رادیوم دیگر رادیو جوان که امروز به یک موجودی میپردازه که من خیلی دوستش دارم. حتی اجازه بدید که بدون تعارف بگم که احساس میکنم یه خودم شبیهشم.
تو عکسای دست جمعی
واقعا لاکپشت دوست داری؟
آره، شبیه لاکپشت.
چرا؟ جذابیتش برای چیه؟
همه چیشو، اصلا همین که مثلا نمیدونم یه لاکی دارن میرن تو قایم میشن، بعد شنا میکنن، بعد میتونن توی مثلا بیابان زیر خاک مدفون بمونن، زنده، متابولیسم خودشون رو کم بکنن و سب بکنن تا فصل عوض بشه، فصل گرما عوض شه، اولین بارندگی دوباره انگار زنده میشن، از زیر خاک میان بیرون و شروع میکنن.
چقدر تخم‌گذاری زیادی هم دارن.
تخم‌گذاری میکنن. ما گونه های مختلفی لاک‌پشت داریم. اکبر نعمتی با ما خواهد بود، درباره تنوع لاک‌پشت‌ها بیشتر صحبت میکنیم، راجع به زندگیشون و راجع به
جاناتان پیرترین لاک‌پشت دنیا یا پیرترین موجود زنده دنیا.
هنوز زنده است.
سال گذشته.
البته لاک‌پشت دریایی نیست.
نیست. این صدای اکبر نعمتی بودش که اینجا همراه ماست.
بله. سال گذشته درباره لاک‌پشت‌ها کلا صحبت کردیم، بعد جاناتان رو معرفی کردیم، گفتیم پیرترین موجود زنده دنیا.
خدا رو شکر هنوز
در جزیره سیشل زندگی میکنه. و
میگن که بیش از 100 سالشه، نه؟
192 سال.
192 سال.
پارس الان دیگه شده 193 دیگه. پارسال ما گفتیم 190، 7 سال دیگه میشه 200 ساله. دو قرن از عمر این لاک‌پشت گذشت.
زنده بمونه دیگه تا اون موقع.
در صفحه برنامه رادیوم بیاید دوستان به نشانی @ra.radio در اینستاگرام دارم صحبت میکنم، به نشانی @ra.radio همینجوری یه مقدار برید پایین 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 پایین، عکس لاک‌پشت رو میبینید.
چرا برم پایین؟ یه عکسشو الان بذارین،
میخوام بقیه پست‌هامون هم ببینن.
نه، عکس لاک‌پشت دریایی بذارید.
عکس لاک‌پشت دریایی رو امروز می‌ذاریم، اما جاناتان 193 ساله رو برید پایین عکسش رو ببینید. یه متن مفصلی هم دربارش اونجا نوشتم.
حالا چون می‌خوایم بریم الان سراغ میثم موسوی و مروری بر مهم‌ترین خبرهای دنیای علم و فناوری، قبلش چون صدای اکبر هم پخش شده شو یه نظری دادن. اکبر، چه چیز لاک‌پشت‌های دریایی هیجان انگیزه که شنونده‌هامون پیشنهاد بکنیم که پای گیرنده رادیوشون بمونن و نرن جایی؟
درود بر شما.
سلام.
عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب میتونم بگم جذاب‌ترین موجود دریایی لاک‌پشت‌های دریایی هستن تو دنیا.
این همه موجود تو دریا هستن.
بله.
این
جذاب‌ترین.
یه خورده باورش سخته،
چون از دوران دایناسورها الان روی کره زمین هستن.
جدا.
جزو پیرترین جانورانی هستن که روی کره زمین دارن زندگی
میکنن. الان جاناتان 193 ساله هم به خاطر کهولت سن بیناییش از دست داده، به خاطر آب مروارید و بویایشون هم از دست داده، طعم غذا هم خوب متوجه نمیشه.
ای بابا، چه روزای سختی داره این جاناتان میگذرونه.
به نظر میرسه که به اون روزای آخر دیگه رسید.
به من میگفتی بنده عینک انداختی پیر شدی.
آره، امروز
جاناتان هم بنده
عینک انداخته بودن. گفتم مگه پیر شدی بنده عینک انداختی؟ بعد گفت آره دیگه پیر شدم. یعنی با جاناتان یه حس همدلی داره دیگه. من هم پیر شدم اکبر جان. بریم سراغ میثم موسوی، برمیگردیم یه پرونده ویژه شنیدنی براتون تدارک دیدیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. دقت 95% در پلاک خانی با فناوری بومی. در دنیای امروز مدیریت هوشمند تردد خودروها در مجموعه های اداری و صنعتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده. در همین راستا یک شرکت دانش بنیان با طراحی و ساخت سامانه پلاک‌خوان تونسته با دقتی بیش از 95% پاسخی کارآمد و بومی به این نیاز ارائه بده. این سیستم متشکل از اجزای سخت افزاری مثل دوربین و پروژکتور پلاک‌خوان و یک نرم افزار پیشرفته برای پردازش و تحلیل تصویریه. استفاده از فناوری‌های نوینی مثل یادگیری عمیق، پردازش چند وجهی، بهره‌گیری همزمان از CPU و GPU و پلتفرم تحت وب از جمله ویژگی‌هایی که این سیستم رو در شناسایی پلاک‌های ایران متمایز و کاربردی کرد. تولید انرژی پاک با کمک موریانه‌ها. مطالعات جدید نشون میده موریانه‌ها با کمک باکتری‌های موجود در دستگاه گوارش خود قادر به تولید حجم قابل توجهی هیدروژن هستن که میتونه به عنوان منبع انرژی پاک و پایدار مورد استفاده قرار بگیره. تحقیقات حاکی از اونه که با بهینه‌سازی شرایط پرورش موریانه‌ها میشه انرژی مورد نیاز چندین خانه رو در فضای کوچک تامین و علاوه بر اون از تخم و خاک مغذی اونها به عنوان خوراک دام و کود استفاده بشه. با توجه به مزایای زیست محیطی و اقتصادی این روش، دانشمندان معتقدند توسعه فناوری مزارع موریانه برای تولید هیدروژن میتونه جایگزینی پاکتر و کم هزینه تر برای روش‌های فعلی باشه. و کشف راز مقاومت خفاش‌ها در برابر سرطان. دانشمندان موفق به کشف دلایل طول عمر بالا و مقاومت شگفت‌انگیز خفاش‌ها در برابر سرطان شدند. اونها متوجه شدند که برخی گونه‌های خفاش دارای دو نسخه فعال از ژن P53 هستند، ژنی که نقش کلیدی در از بین بردن سلول‌های پیش سرطانی داره. علاوه بر این، سیستم ایمنی خفاش‌ها بسیار متعادل عمل می‌کنه، به طوری که با کاهش التهاب مزمن هم با ویروس‌ها مقابله می‌کنه و هم از آسیب به بافت‌ها جلوگیری می‌شه. این یافته‌ها می‌تونن مسیر تازه‌ای برای درمان ضدپیری و پیشگیری از سرطان در انسان فراهم کنند و امیدهای جدیدی در پزشکی احیاگرانه ایجاد کنند. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم همراه با اکبر نعمتی راجع به موجودی می‌خوایم صحبت بکنیم که در ابتدای برنامه اکبر نعمتی گفتن که شاید یکی از عجیب‌ترین و جالب‌ترین موجودات اقیانوس‌ها باشه. اکبر، چه فرقی بین لاک پشت دریایی و لاک پشت خشکیه؟ اینا شنا نمی‌تونن بکنن، اونیکه شنا بلدن.
آره، یکی این زیستگاهشونه. یه چیزی که الان داشتین صحبت می‌کردین درباره لاک پشت، هم گفتین میره تو خونه‌اش. لاک پشت تو خشکی سرش و پاهاش جمع میکنه تو لاکش.
آها.
یعنی میتونه مخفی بشه کامل اگه مثلا یک موجودی بهش مثلا حمله کنه.
دیدم مثلا یه عقاب حمله کرده بود، نمیتونست از اون داخل اینو بیاره بیرون، بعد برد از بالا پرتش کرد پایین، بعد دید این لعنتی هنوز سالمه، اینه تخم مرغ نیست بشکنه. و فرقش
با لاک پشت های دریایی در واقع نمیتونن جمع نمیشه، نه دستاشون تو لاکشون فرو میره نه سرشون،
یعنی دستاشون همیشه بیرونه.
بیرونه همیشه. آره، دست بالشون در واقع مثل باله. اینا
که تو عید میفروشن هم همین شکلی هن دیگه. اونا
که تو عید فروخته میشه یک گونه مهاجمه به نام لاک پشت گوشت قرمز. یک لاک پشت خشکیزیه،
ولی مهاجم برای ایرانه.
مهاجم برای ایرانه، این زیستگاهش در واقع تو امریکاه
و اشتباهی به ایران آورده میشه.
میارم تو آکواریوم فروشی ها میفروشنش.
چرا مهاجمه؟ یعنی میسن
چون گونه سرزمین ما نیست و میاد رقیب مثلا لاک پشت های برکه‌ای ما میشه که الان شده.
خونه نگهداری نمیشه.
اینا... وقتی این بزرگ میشه چون گاز میگیره. آه. مردم میرن رهاش میکنن، میام آزادش کردیم تو طبیعت. چیکار خوبی کردن
که میره در واقع مقل... به نوعی چرخه زیستی باقی لاک پشت ها رو
داشته. ما رو الان در خطر قرار داد. حتی تو اروپا نگهداریش، تو اگه بفهمن شما دارید لاک پشت گوش قرمز نگهدار، تا 50,000 یورو جریمه داره.
پس اینقدر موضوع مهمه.
خیلی.
برگردیم به دریا. گفتی که لاک پشت دریایی سرشون داخل لانه شون داخل لاکشون میشه. داخل لاکشون لانه هستش واقعا لاک.
لاک در واقع یه پوشش حفاظتیه برای
یه
این
اسکلت
جانب.
بیرونی به
حساب یه اسکلت میاد. بیرونیه. بله دقیقا.
و اینکه
نمیتونیم بگیم خونشه چون اینا آشیانه سازی میکنن تو ساحل که وقتی میان تخم گذاری میکنن.
من منطقی نمیبینم برای داشتن این لاک برای لاک پشت. یه موقع مثلا ممکنه یک موجود، یک حیوانی در یک شرایطی زندگی بکنه که در خطر زیاد، یعنی با تهدیدهای متعددی مواجه باشه. مثلا فرض کن جایی باشه که ممکنه چیزی بریزه رو سرش یا حیوانات سنگینی اونجا وجود داشته باشن، اینو بخوام پاورن له بکنن. لاک‌پشت داره کنار اون دریایی ها موجودات دریایی دیگه یا خشکیزی ها کنار موجودات دیگه زندگی میکنن که اونا همین شرایط دارن. چرا این موجود بعد یه همچین لاک سفت و محکمی داشته باشه؟
اینو در نظر بگیرید، لاک پشت های خشکی هستن که لاکشون اونقدر سفت و سخته.
هم خشکی ها چه خطری مگه اونا رو تهدید میکنه که اونا این لاک اینقدر محکم رو دارن؟
سرعتش کمه دیگه، نمیتونه فرار کنه دوست من.
خب چرا رفت اون لاک
میخورنش؟ خب
ساختار تکاملی بدنش اینجوری بوده که در واقع یک لاک سخت رو پوششی داشته باشه. تنها خزنده ای هست که در واقع لاک داره.
من همینجا بگم که کلاه ایمنی برای یک موتور سوار مثل همون لاک اهمیت داره. واقعیت چه بخواین، ما یه سری حالا نرمتن نیستیم ولی اسکلت بیرونی قوی که ما نداریم. این بهانه ایه که حالا راجع به لاک پشت صحبت میکنیم بگم که کلاه ایمنی لطفاً استفاده بکنید اگر موتور سوار هستین. بخش زیادی از افرادی که دچار تصادف میشن با موتورسیکلت به دلیل نداشتن کلاه ایمنی دچار مرگ مغزی میشن و این خیلی خیلی مسئله مهمیه. هیچ ربطی هم به بحثمون نداشت این چیزی که گفتم، ولی یه تذکریه که جون ما رو در بر میگیره. برگردیم به اقیانوس ها که گفتین که لاکشون تو اقیانوس اونقدرام سفت نیست،
در اون لاک تقریبا نرمی دارن.
آب نرمش شما؟
نه آب نرمش
خونتون هم تو برید داخل استخ بمونیم، آب ناخونمون هم نرم میکنه.
نه در واقع ساختار بدنش اینجوریه که اون لاکش اون حالت سختی که شما تو یک لاک پشت خشکی رو میبینید کاملا متفاوته.
ما تقریبا شگفت انگیزه گفتی، خیلی شگفت انگیزه.
آره، ما تقریبا نزدیک 8 گونه لاک پشت دریایی داریم که 5 گونهش تو سرزمین خودمون ایران هستن، یعنی به ساحلهای جنوب ایران میان. بزرگترین لاک پشت دریایی لاک پشت پشت چرمی هم به ایران میاد. این انقدر میتونه بزرگ بشه، اندازش 2 تا 3 متر بشه.
2 تا 3 متر؟
بله. بزرگترین لاک پشت دریایی که در واقع کشف شد تقریبا دهه 80 میلادی بود، تقریبا اندازش 3 متر. و
دیگه دوچار جهش ژنتیکی شدن. حالا احتمال اون یه مورد اونجوری بود،
اون یه مورد تا 3 متر بود ولی تا 2 متر رو در واقع اندازه طبیعی شد.
یعنی رادارهای زیر دریایی ببینن میگن وای این چیه داره نکنه.
بعد وزنش بین مثلا تقریبا 250 کیلو تا 1 تن میرسه.
تو آب
داره شنا میکنه. بعد تا عمق تقریبا 1200 متری میره، حتی والها هم تو اون عمق نمیتونن برن. چند ساعت میتونه نفسش رو نگه داره؟ فکر کنید یک تقریبا 1 کیلومتر، بیش از 1 کیلومتر بره زیر آب و چند ساعت نفسش رو حبس نگه داره.
اکبر این شگفتی های لاک پشت ها رو اینجا یه نقطه از نگه دار، ادامهش یاد باشه که چی بخوایی بگی. هفته گذشته ما داشتیم درباره این صحبت میکردیم در برنامه رادیوم که موجودات زنده آبزیان حد اکثر تا چه عمقی میتونن برن پایین. آیا ما گودترین نقطه کره زمین 11 کیلومتر دیگه عمق دریا، آیا موجودات زنده داری تو عمق 11 کیلومتری؟
اینو نمیدونم، چون من ولی قاعدتا مثلا شاید
ساختار بدنی بعید میدونم بیشتر از مثلا 1 کیلومتر بریم پایین موجودی بتونه فشار رو تحمل بکنه.
حالا
آره شاید، ولی خب مثلا پستانداران دریایی تا اون عمق نمیتونن برن به خاطر شرایط بدنیشون. ولی ساختار بدنی لاک پشت پشت چرمی قابلیت رو بهش میده، حالا اون حفاظ اون لاکش میتونه اونو نگه داره توی عمق 1200 متری.
1200 1 کیلومتر میشه دیگه.
آره ولی فشار آب میدونی چقدر زیاده؟
میگم خیلی زیاده، تا 11 کیلومتر اصلا بعید.
این جزء میتونم بگم شگفت انگیز ترین مواردیه که من توی جانورا دیده بودم.
شگفتی های لاک پشت ها رو میگفتم.
مثلا لاک پشت پشت چرمی در یک سال میتونه نزدیک 16000 کیلومتر رو مسافت مهاجرت کنه. لاک پشت پشت چرمی که میان ایران تا استرالیا میرن.
اوه عجب.
آره. و توی لاک پشت های دریایی معمولا بین سن 7 سالگی تا 15 سالگیشون کاملا تو آبن، یعنی به ساحل نمیان. بلوغشون از 7 سالگی تا 15 سالگی بالغ میشن،
یعنی
بستگی به گونه.
یعنی اول
نه
نفس گیری میکنن،
میان نفس میگیره. آره ولی تو آبه. ولی تو این 7 تا 15 سال بستگی به نوع گونه، گونه های کوچکتر خب زودتر بالغ میشن. مثلا لاک پشت پشت چرمی تا 17 سال داخل آبه و بعد از 17 سال که بالغ شد میاد دنبال جفتش تو ساحل. و اینم جزو شگفتی های یک خزنده‌ای که توی ساحل به دنیا میاد و وقتی وارد آب میشه 17 سال داخل آب میمونه تا بالغ بشه و برگرده به ساحل دوباره جفتشو پیدا کنه.
خیلی جالبه. خیلی جالبه. نکته جالبتر اینه که فرق بین همین گروه که بهشون میگیم گروه لاک پشت ها روی خشکی با آب فرق میکنه، حتی ابعادشون میتونه فرق بکنه. اصلا اینکه موجودات وقتی که ما میدونیم که اکثر یا بهتر بگم همه موجودات که روی کره زمین هستن، همه جانورها از دریا روزگاری به تدریج اومدن به خشکی رسیدن و در خشکی تطبیق پیدا کرده بدنشون برای زیست در خشکی، جایی که ما وقتی تو آب هستیم تو استخر دیدیم که فشار جوری هستش که وزن در اونجا موقعیت متفاوتی داره یا ابعاد میتونه متفاوت باشه. همین اومدن رو خشکی به نوعی در ابعاد موجودات هم اثرگذار بوده، در نوع زیستشون، حتی در میزان در واقع اون حجم ریه‌ای که داشتن. احتمالاً اون لاک پشتی که میگی که میتونه 1 کیلومتر بره اون زیر، 2-3 ساعت هم اون زیر باشه، من نمیدونم چجوری اکسیژن
آره اندازش 2 متره، خب حجم ریه بزرگی هم داره، ولی این که میتونه چند ساعت نفسش رو نگه داره باز خیلی خیلی.
تو چقدر میتونی چون تو اهل شنا هم هستی؟
من تقریبا تا 4-5 دقیقه تونستم.
4-5 دقیقه؟
آره تمرین کردم. خیلی
زیاده.
تو چطور احسان؟
آره.
من بیشتر از 1 دقیقه نمیتونم. من 1 دقیقه فقط فکر کنم زیاد باشه.
این کار رو یه تمرینه، شما میتونید تو خونه هم انجام بدید که نفستون حبس نگه داری.
سرتو تو آب نگه میداشی مثلا برای تمرین؟
بله. نه نه تو خونه، تو هم اتاق تو هوای معمولی میتونید هر روز امتحان کنید.
خب اگه مثلا میبینید کم میرسه که
میبینید 30 ثانیه میتونید نفستون رو نگه دارید، فردا میتونید مثلا 33 ثانیه نگه دارید. همین رو تقویت کنید تا میدونم انسان میتونه تا 6 دقیقه هم فکر کنم بتونه نفسش رو نگه داره حبس.
عجب.
آره من تا 4 نزدیکای 4 دقیقه تونستم.
من به عنوان کسی که کرد. شناگر حالا قبلا بودم بیشتر شنا میکردم، میگم 4 دقیقه فوق العاده زیاده.
آره زیاده آفر. خیلی زیاده، ولی خب واسه قواسی های آزاد خیلی کمک میکنه دیگه. چون بدون کپسول بتونی 4 دقیقه زیر آب بمونی خب مثل خیلی کارا میشه.
تازه این 4 دقیقه اگر کسی تمرین بکنه روی آب تو اتاق تو خونه 4 دقیقه، وقتی شما میرید زیر آب این خیلی سخت در میشه.
فشار
شما وارد میشه و اون 4 دقیقه فکر نکنید که رو خشکی میتونید همون 4 دقیقه رو حالا توی آب پیاده
بکنید. دقیقا نمیتونید.
ولی گفتیم که لاک پشت های در واقع اقیانوسی به نوعی میتونن، دست کم لاک پشت پشت چرمی میتونه مثلا تا 2-3 ساعت زیر آب باشه.
آب بمونه.
و چی میخورن عروس دریایی؟
لاک پشت پشت چرمی بله غذاش عروس دریایی.
چون 3 متر اگر باشه، 2 متر اصلا بگین شما باشه اینا، خیلی باید غذا بخوره.
یکی از کاراش کنترل جمعیت عروسای دریایی توی اقیانوس هست، چون اگه عروسای دریایی تعدادشون زیاد بشه، همه لاک پشتای دریایی توی دنیا همشون در خطر انقراضن. یکی از دلایلش گرمایش جهانیه، یکی از دلایلش ماهیگیری صنعتیه، یکی از دلایلش در واقع آلودگیه، یعنی ورود پلاستیک داخل آبها هست، و همینطور یکی از دلایلش ساخت و ساز در سواحل هست. اینا از دلایل در خطر انقراض قرار دادن لاک پشتای دریایی هستش. یک سری مثلا رویداد و حتی جشن‌هایی در سراسر دنیا که مخصوصا کشورهایی که ساحلایی دارن که لاک پشتای دریایی میرن برگزار میشه. این متأسفانه تو ایرانمون جاش خالیه یک چنین جشنی. دارم میگم جشن برای اینکه ما باید این رویداد رو جشن بگیریم که ما میخوایم حفاظت کنیم از این گونه به عنوان یک انسان. کشورهای منطقه‌مون، حوزه خلیج فارس، مثلا عمان، امارات، الان فکر میکنم نزدیک 10 ساله دارن این رویداد رو جشن میگیرن و اینکه ما این کارو نمیکنیم به نظرم خیلی بده.
این در واقع این رویداده برای اینکه جلب نظر عمومی رو نسبت به اون مسئله‌ای که الان
اهمیت لاک پشت‌های دریایی
و میگی که در گونه‌های در خطر انقراض هستن دیگه.
ببین لاک پشت‌های دریایی ما به عنوان به اصطلاح میگیم گونه کلیدی. گونه‌های کلیدی توی اکوسیستم اگه حذف بشن کل اکوسیستم به هم میخوره. یعنی تو زنجیره غذایی یک گونه وقتی یک گونه کلیدی هست، حذفش باعث تغییرات خیلی عظیمی توی اون زنجیره غذایی میشه. یعنی اگه لاک پشت به اصطلاح همین لاک پشت
پشت چرمی
که غذاش عروس دریاییه، اگه از بین بره، انقدر حجم عروس دریایی زیاد میشه که یک سری از گونه های ماهی ها از بین میرن، چون لارو ماهی ها رو میخوره باعث میشه که یک سری از پلانکتون از بین برن که غذای در واقع والها و نهنگ هاست و تأثیر میذاره روی زندگی نهنگ ها، روی زندگی ماهی ها و ما یه بخش عظیمی از اکوسیستم دریاییمون رو فقط به خاطر حذف شدن لاک‌پشت پشت‌چرمی از دست میدیم.
روز جهانی محیطبان داریم؟ حتما داریم.
روز محیطبان،
روز محیطبان،
روز محیطبان داریم.
راجع به محیطبان صحبت کنیم. متأسفانه الان تا گفتم در واقع راجع به میانکاله گفتم، یاد محیطبانای عزیزی افتادم که متأسفانه شکارچیهای نمیدونم چه نسبتی،
نمیدونم انقدر بی‌رحمی آدم داره میبینه مخصوصا تو این حوزه شکار. حالا چیکارچه نه تنها به جانوران رحم نمیکنه، الان دیگه به انسان هم رحم نمیکنه. به محیطبانی که داره از این جانور مراقبت میکنه رحم نمیکنن و راحت بهشون شلیک میکنن و خیلی دردآوره.
من مطمئنم که قوه قضاییه نسبت به این موضوع بسیار جدی هست و خیلی خیلی از صمیم قلب امیدوار هستم که یه روزی بالاخره برسه تو این کشور که سازمان محیط زیست یه قدرت اجرایی پیدا بکنه که بتونه در قانون گذاری مداخله بکنه، در اجرای قانون بتونه مداخله بکنه.
حیوانات هم حقوق زندگی دارن،
یعنی در فرهنگمون، در دینمون، در همه جا در واقع این حق قائل شده نسبت به حیوانات، نسبت به شاخه درخت گفته میشه که تشبیهش میکنن به بال فرشته ها و بعد ما اینقدر بی‌توجه.
جالب، دهه 80 سال فکر کنم 87 اینا بود که یه سری از دوستان محیط زیستیمون اصلا یه طرحی دادیم مجلس برای به رسمیت شناختن حقوق حیوانات، ولی خب متاسفانه تصویب نشد یک چنین چیزی. وقتی جاش خیلی واقعا خالیه و این تعرضاتی که به جانوران داریم، حیوانات میبینیم، میاد سازمان محیط زیست مثلا برای شکار شدن پلنگ یا یوز پلنگ یه قیمتی رو جریمه تعیین میکنه، در صورتی که اون جریمه انقدر معنی نداره که اون ارزش حقوقی زندگی اون جانور در این سرزمین ارزشمنده. شاید اصلا نشه قیمت گذاشت الان برای یک فرد یوز پلنگی که داره توی خارتوران در واقع زندگی میکنه
و تعدادشون هم خیلی,
خیلی
کمه.
اون دفعه هم گفتیم تقریبا نزدیک 12 تن
و در حال انقراض.
انقراض متاسف.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. تا لحظه دیگه برمیگردیم به دریا و لاک‌پشت‌های دریایی، اما حالا وقتشه که بریم به سراغ
مروا کاظم‌زاده و بخش کتابیوم که یک کتابی رو برای ما میخونه و معرفی میکنه.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب ها میریم. تا حالا در مورد کلمه فرسودگی حتما خیلی شنیدین. اینکه افراد، نه بهتر بگیم اینکه ابزارها، وسایل دچار فرسودگی میشن. اما افراد چطور؟ زمانی که ما دچار فرسودگی عاطفی میشیم. اولین مورد فرسودگی همون فرسودگی عاطفیه که ارتباط قدرتمندی با تأثیرات منفی در سلامت، روابط و کار ما داره، به خصوص در زنان. خب دقیقاً این یک احساس عاطفی چی و چطور شما رو از پا در میاره سوال اصلی ماست. عواطف در پایین‌ترین سطح خود شامل رها شدن ترشحات عصبی در مغزه. این رها شدگی در نتیجه نوعی تحریکه. مثلا کسی رو داخل اتاق میبینید که ازش خوشتون میاد. مغزتون یک مشترشوه شیمیایی رها میکنه که همین باعث جاری شدن آبشاری از تغییرات فیزیکی میشه. یعنی قلبتون سریعتر میتپه، هورموناتون به تحرک در میاد، چکمتون میلرزه، نفس عمیق میکشید، آه میکشید و حالت چهرهتون عوض میشه. شاید هم حالت صداتون کمی گرمتر بشه. در نهایت ممکنه ناگهان احساس استراب بکنید و از اون طرف اتاق برید و سلام کنید. تقریبا همه سیستم بدن شما به اون آبشار الکتریکی و شیمیایی که با نگاه به اون فرد ایجاد شده پاسخ میدن. این یعنی عاطفه، چیزی خودجوش و آنی. همه جا رخ میده، همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده و تمام مدت داره رخ میده. اما باید به یاد داشته باشید که عواطف همه شبیه تونل هستند. اگر تمام راه اون رو بپیمایید در نهایت فروکش میکنن و به نور میرسن. اما شما زمانی از پا میافتید که در یک عاطفه گیر کنید. شاید به این دلیل ساده گیر افتادیم که مدام در یک موقعیتی هستیم که عاطفه ما رو فعال میکنه. نفری که ازش خوشمون میاد همیشه اونجاست. هر روز حتی وقتی توی ذهنمون هست و اونطوری که ما در خودمون گیر میافتیم بهمون کمک میکنه که بیشتر مضطرب بشیم. گاهی هم گیر میافتیم چون نمیتونیم راه برون رفت رو پیدا کنیم. دشوارترین احساسات مثل خشم، غصه، ناامیدی و درماندگی شاید خیانت کنند و نذارند که ما حتی به راهمون ادامه بدیم. در نتیجه ما گم میشیم و به کسی نیاز داریم که حضوری دلگرم کننده داشته باشه. و گاهی هم گیر میافتیم در دام جایی که درش برای حرکت در تونل آزاد وجود نداره. بسیار از ما در همین تله ها میافتیم به خاطر موزلی که بهش میگیم سندروم انسانهای دهنده که در نهایت به فرسودگی عاطفی منجر میشه. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب فرسودگی، کلید پنهان گشایش قفل چرخه استرس زنان به نویسندگی امیلیا نگاسکی. این کتاب به شما کمک میکنه تا با راهکارهای علمی و عملی بتونید مدیریت استرس و کاهش فرسودگی بدنتون رو انجام بدین. در این کتاب فرسودگی به معنای خستگی عمیق، کاهش کارکرد و بی‌انگیزگی توصیف شده و نویسندگان معتقد هستند که این اتفاق در نتیجه استرس شدید و عدم آگاهی افراد رخ میده. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. من و سیاوش داریم گفتگو می‌کنیم با اکبر نعمتی، کارشناس محیط زیست و طبیعت و حیوانات و همه چیز که در رادیوم حاضر میشه. اکبر، اشاره به حالا لاک‌پشت دریای ما بیشتر داریم صحبت می‌کنیم و یه مقدار از خود لاک‌پشت‌های خشکی‌زی فاصله گرفتیم. لاک‌پشت‌های دریایی هم می‌دونیم که میان بیرون تو خشکی تخم‌ریزی می‌کنن، تخم‌گذاری می‌کنن، بعد دوباره میرن تو آب و بعد ظاهراً بر مبنای حالا بررسی یا اون توجهی که به ماه دارن، وضعیت ماه دارن، ماه بعد باشه،
نور ماه
دارن، مثلا برای خودشون زمان بندی میکنن که کی بیان بیرون، کی برن سراغ تخمهاشون. ما بارها شنیدیم از افرادی که حالا در حوزه محیط زیست نگهداری از حیوانات فعالیت میکنن که میگن آقا تو مناطق ساحلی به ویژه خیلی نورپردازی های عجیب و غریب نداشته باشه چون ممکنه باعث گمراهی لاک‌پشت ها بشه. دقیقا چه اتفاقی میفته؟ یعنی با یه پروژکتوری که ما کنار ساحل ممکنه روشن بکنیم ممکنه که اون لاک‌پشت ها فریب بخورن زودتر از موعد بیان سراغ تخمشون؟
ببینید، اون نوره دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی که یه معضلی برای اون لاک‌پشت بالغ هست که میاد تخم‌گذاری کنه و یه معضل هست برای اون جوجه لاک‌پشت که از تخم بیرون میاد. چرا؟ وقتی یک پروژکتور ما داریم داخل یک ساحلی که لاک‌پشت میاد تخم‌گذاری میکنه، مکان اصلی که بیاد تخم‌گذاری کنه رو پیدا نمیکنه. یعنی گمراه میشه لاک‌پشت ماده‌ای که میاد تخم‌گذاری کنه. جوجه لاک‌پشت‌ها وقتی از تخم میان بیرون، به جای که برن سمت آب، میرن سمت نوره. موقعی که از تخم میاد بیرون معمولا ماه تو آسمونه، اینا میرن به سمت ماه که سمت ساحله، یعنی سمت دریا، میرن داخل دریا. و خیلی از جوجه لاک‌پشت ها توی مثلا گم میشن و فرداش تو آفتاب خشک میشن از بین میرن. آره،
مسیرشون
دردناکه. آره، یکی از معضلات آلودگی نوریه دیگه.
با این حساب مبنای ژنتیکی لاک‌پشت‌ها، اون چیزی که در درونشون انگار برنامه‌ریزی شده، اینه که نوزاد که بیرون میاده شروع میکنه به سمت نور رفتن.
نور رفتن
یعنی پس درنتیجه مادر باید جوری تخم‌گذاری بکنه که به نوعی مثلا در افق روبروش که دریا هست ماه اونجا باشه. یعنی پس پیدا کردن ساحل مناسب برای ماده لاک‌پشت خودش یه مسئله است که کجا باشه که بعدن که جوجه در اومد. حالا شما میگین جوجه، مگه جوجه است آخه؟
چون از تخم در میاد بهش میگیم
جوجه. مگه جوجه مار میگیم؟ مار هم از تخم در میادش.
ولی لاک‌پشت
مار میگیم اونو، درسته؟ بچه مار میگیم دیگه. نام چرا بهش میگیم جوجه؟
دیگه معروفه به جوجه لاک‌پشت.
بعد تخم لاک‌پشت هم میخورن مثل تخم مار؟
اصلا یکی از معضلاتی که ما تو قشم داشتیم این بود که تخم لاک‌پشت رو میخوردن و میگفتن واسه مثلا قوای جنسی خوب و اینا.
و اینطور نیستش.
نه، اینطور
این چیز ریشه علمی
نداره. علمی نداره.
و بعد خودش، ولی این هر یه دونه لاک‌پشتی که بیرون میاد تا برسه به مثلا دریا ممکنه یه پرنده شکاری
بخوره. اصلا یکی از غذاهای پرنده‌های دریایی همین جوجه لاک‌پشت‌ها.
حالا منظورم که یعنی انقدر تعداد اینا رو میبینیم زیاده زیاد نیستن به. تا برسن به اقیانوس و به دریا برسن و خورده نشن و بتونن رشد پیدا بکنن، کلی از اینا تلف میشن.
حالا این که گفتم غذای پرنده هاست به خاطر اینکه اگه این جوجه لاک پشته از بین برن، یعنی لاک پشته تعدادشون کم بشه، غذای اون پرنده از بین میره و اون پرنده هم در خطر انقراض قرار میگیره.
عجب. و بعد نهایتاً راه دور و درازی دارن، گفتی که از میتونن
بین 7 تا 15 سال گفتم میرن تو آب میمونه تا بالغ بشن.
و گفتی مثلا یه دفعه مسافتی بین مثلا ایران و استرالیا رو
تقریبا 16000 کیلومتر رو میرن.
عجب شگفت انگیزه. آخرین نکاتی که شگفت انگیز هست که بد نیست راجع به لاک‌پشت‌های اقیانوسی بدونیم، آیا چیزی هستش که بگی که از قلم افتاده؟
ببینید مثلا لاک‌پشت‌های سبز، حالا برای چی اسمش سبزه؟ چون واقعا علف‌خواره. آره در واقع جلبک ها علف های کف اقیانوس رو میخوره، به خاطر همین قزروف های کنار مفصلاش رنگ سبز میگیره به خاطر اینکه داره اون علف های دریایی رو میخوره. و به اصطلاح میگیم ماشین چمنزنی کف اقیانوسه و باعث میشه زیستگاه کف اقیانوس حالت متعادل و ثابتی داشته باشه
و پویایی هم ایجاد میکنه، چون داره به نوعی وقتی مصرف میکنه اون گیاه‌ها رو دوباره منجر به رشد بیشتر میشه.
دقیقاً همینطور.
اون گیاه‌ها هست و
یا لاک پشت همین منقار عقابی وظیفش اینه که در واقع غذاش مرجان‌های دریایی هستن. یک سری مرجان ها رشدشون خیلی سریه و یک سری مرجان ها رشدشون خیلی کنده. واسه همین تو یک صخره مرجانی، واسه اینکه اون تنوع مرجانی از لحاظ رشدی ثابت بمونه و در واقع تنوعش گسترش پیدا کنه، اگه لاک پشت پوزه منقار عقابی اونجا باشه، میتونه اون در واقع مرجانایی که سری رشد میکنن رو میخوره و اون مرجانایی که آفرین دقیقه هرس میکنه.
چقدر جالب. خب پس اینکه تو مؤکداً پیوسته تو همه گفتگوهایی که ما انجام میدی داری یادآوری میکنی که یک گونه جانوری فقط یک گونه نیستش، حذف شدنش یک زنجیره رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی ممکنه که به نظر بیاد ما بگیم که این به چه در حالا فوقش نهایتاً یه لاک پشت پوز عقابی هم نباشه، منقرض بشه چی میشه؟ این در واقع داره یک چرخه زیستی رو تحت تاثیر قرار میده و من توی رادیوم این رو یاد گرفتم و خیلی خوشحالم که دیگه الان برام بی اهمیت نیست از دست رفتن و منقرض شدن یه موجود، چون قبلا نمیگفتن حالا این همه کره زمین بزرگه، این همه در واقع موجود تو کره زمین هست، حالا یکی هم منقرض شد شد. ولی من تو همین برنامه رادیویی یاد گرفتم که این یک زنجیره غذاییه، یک زنجیره زیستیه که هر تیکش که دچار مشکل بشه بقیه جوانب رو دچار مشکل میکنه. حالا ممکنه یکی هم الان بیاد بگه که حالا بکنه یه زنجیره رو دچار مشکل بکنه، چی میشه مگه؟
ببینید چند تا نکته رو این آخر برنامه بگم که چه کار کنیم این لاک پشتایی که همونطور که شما گفتین توی زنجیره غذایی تأثیر داره. این که میگم زنجیره یعنی اکوسیستم اقیانوس کل کره زمین رو تحت تأثیر قرار میده. اگه لاک پشت دریایی شما دیدین اومده به ساحل، مثلا داره تخم گذاری میکنه، شبانه دارید قدم میزنید،
سلام چطوری لاک پشت،
نور به سمتش نندازید، سر صدا نکنید، میتونید از یک فاصله تقریبا 6 تا 10 متری حتی تخم گذاشتنش رو تماشا کنید.
خیلی کار سختی تو این فیلم های مستند دیدم، خیلی داره اصلا واقعا دشواره برای یه لاک پشت و بعد استرس وارد کردن بهش اینو گیجش میکنه. مگه مغزش
و اینکه با دوباره بر نمیگرده اینجا تخم بذاره. ببینید تو یک روند تخم گذاریش تقریبا یک دو تا سه ماه توی فصل زمستون هم هست، مثلا از دی ماه تا اسفند ماه میان تخم گذاری میکنن تو ایران و هر دو هفته یک بار این رو تکرار داره میکنه. یعنی هر ماه به یک فاصله دو هفته ای میاد تخم گذاری میکنه و دوباره برمیگرده یک لاک پشت ماده. و وقتی شما استرس وارد کنید تو این ادامه روندش دوباره نمیاد تو ساحل تخم گذاری کنه و شاید بره تو دریا برنگرده،
چون حس ناامنی داره.
هم حس ناامنی داره و هم تعداد تخمایی که میاد در واقع تو اون سال تخم گذاری میکنه کم میشه. در نظر بگیرید هر بار که میاد تخم گذاری میکنه بین 100 تا 150 تخم توی لانه آشیانه ای که حفر کرده تخم گذاری میکنه و اگه بخواد تقریبا نزدیک 4 بار این کار رو بیاد انجام بده و این بشه یک بار، به جایی که 400 تا تخم 600 تا تخم داشته باشیم 100 تا تخم داریم. یعنی از 400 جوجه‌ای که از اون ماده و به دست بیاد ما یک چهارمش رو به دست میاریم که خب خیلی هاشون هم از بین میرن.
متشکرم.
اینو باید در نظر داشته باشیم. میتونید عکاسی کنید با لاک پشت ها هیچ مشکل نداره، سلفی میتونید با لاک پشت بگیرید، تو دریا میرید شنا میکنید، ممکنه لاک پشت بیاد کنارتون در حال شنا شما رو ببینه،
گاز نمیگیره
نه ولی سعی کنید دوباره بهش استرس وارد نکنید. اگه با قایق تو آب دارید حرکت میکنید، مناطقی که لاک پشت های دریایی هستن، سعی کنید حالا با سرعت کمتری، اگه قایق موتوری استفاده میکنید سرعتش خیلی کم باشه که استرس به لاک پشت ها وارد نشه. سعی کنیم توی ساحل رانندگی نکنیم. یک سری تصاویر ما دیدیم امسال که نوروز رفته بودن دوستان سمت ساحلهای جنوب، از رو لاک پشت ها رد شده بودن، خیلی لاک پشت ها مرده بودن و خیلی این دردناک بود. رانندگی نکنیم در ساحل و همینطور سعی کنیم نورهایی که داخل ساحل هست رو کم و کمتر و به اصطلاح ما میگیم استاندارد کنیم تا لاک پشت ها گمراه نشن، چون لاک پشت ها تاریکی رو دوست دارن. ما یک گونه لاک پشت دریایی داریم که تو روز میاد لانه سازی میکنه، اونم سمت مدیترانه و سمت اقیانوس اطلس، یعنی سمت ایران نیستش، لاک پشت ریدلی کمپ. اون فقط تو روز میاد تخم گذاری میکنه، بقیه لاک پشت ها در واقع تخم گذاریشون و فعالیتشون بیشتر شبانه است. برای همین یک ساحل امن تاریک اگه ما برای لاک پشت ها داشته باشیم، میتونیم این جانوران رو حفظ کنیم که واقعا بخشی از مهمترین زنجیره اکوسیستم دریایی مون هست.
و گفتی که یکی از قدیمی ترین ساکنان کره زمین هستن،
نزدیک 100 میلیون سال هست که روی کره زمین زندگی میکنن، عمر زیادی دارن.
حالا ببینید 100 میلیون سال اینا دووم آوردن، یه حدودا 1 میلیون ساله که انسان داره در واقع رد پاش رو کره زمینه. این انسان 1 میلیون ساله داره یک در واقع موجود چند میلیون ساله رو، 100 میلیون ساله رو،
عمرش که 100 میلیون،
نه 100 میلیون ساله، 100 میلیون ساله که روی کره زمین داشته، بله. بنده خدا زندگی میکرده،
از زمان دایناسور داره زندگی
میکرده. آره و بعد ما منقرضش داریم میکنیم. باور کنید این جزئیات میتونه زندگی ما رو کیفیتشو بهتر بکنه. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان میر و سرکار خانم سلماز ادیبی، تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.